ساعت 11 شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضری هستم. سلام و شب خوش. گزارش ها حاکی از آرامش نسبی در غزه از بعد از ظهر امروز است. خالد مشعل میگوید تنها کشور آینده فلسطینی میتواند تکلیف همزیستی با اسرائیل را روشن کند. و وزیر خارجه ایران با حسن نصرالله و کاترین اشتون درباره اوضاع غزه گفتگو کرد. گزارش ها کیست در پی بالا گرفتن حمله های اسرائیل و حماس در صبح یکشنبه از بعد از ظهر امروز آرامش نسبی در غزه برقرار بوده است. صبح یکشنبه در پی رد تمدید 24 ساعته آتش‌بس از سوی حماس و پرتاب شماری راکت به داخل اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود آنچرا که برای دفاع از مردم این کشور لازم باشد انجام خواهد داد و حملات به غزه از سر گرفته شد که بنابر گزارش ها 9 نفر در جریان این حمله ها کشته شدند. ساعتی بعد از آن حماس اعلام کرد در واکنش به فعالیت های سازمان ملل با در نظر گرفتن وضعیت مردم در غزه و در پیش بودن عید فطر از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی آتش بس را میپذیرد. با این حال پرتاب راکت از غزه برای مدتی کوتاه ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز از بعد از ظهر امروز حمله های دو طرف عملا کاهش یافته و آرامش نسبی برقرار بوده است. خالد مشعل از رهبران حماس میگوید اینکه آنها می توانند با اسرائیل همزیستی داشته باشند یا نه موضوعی است که تکلیف آن را تنها کشور آینده فلسطینی روشن خواهد کرد. خالد مشعل که در حال حاضر در قطر مقیم است در مصاحبه با شبکه تلویزیونی PBS آمریکا در پاسخ به این سوال که می توانند تصور کنند در آینده در کنار اسرائیل زندگی کنند گفته است تا زمانی که غزه در محاصره است و اشغال اراضی فلسطینی ها ادامه دارد آنها نمی توانند با اسرائیل همزیستی داشته باشند و این تنها دولت آینده فلسطینی است که می تواند در این باره تصمیم بگیرد. قرار است مصاحبه کامل خالد مشعل روز دوشنبه از شبکه PBS آمریکا پخش شود. خبرگزاری های ایران از گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره آخرین وضعیت غزه خبر دادند. بنابراین گزارش ها در تماس تلفنی آقای ظریف با حسن نصرالله طرفین بر لزوم تحقق خواست های مردم غزه به ویژه رفع محاصره از ساکنان آن تاکید کردند. وزیر خارجه ایران همچنین گفته است کمک های بشر دوستانه ایران برای ارسال به غزه آماده است اما به دلیل بسته بودن گذرگاه رفح در مصر هنوز نتوانستند این کمک ها را به غزه برسانند و در این مورد با وزیر خارجه مصر گفتگو کرده است. درباره محتوای گفتگوی آقای ظریف و خانم اشتون گزارشی به دست نیامده. وزیر خارجه ایران با مقام های سازمان همکاری های اسلامی و جنبش غیر متعهد ها نیز گفتگو کرده است. و وزارت خارجه آمریکا میگوید تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که موشک‌های از فاصله 11 کیلومتری مرز روسیه با اوکراین به داخل شرق اوکراین پرتاب شده است. به گزارش اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا این تصاویر ماهواره‌ای را اداره اطلاعات ملی آمریکا در اختیار گذاشته که آثار برجای مانده از نقطه پرتاب موشک‌ها و حفره‌های ایجاد شده در زمین را نشان می‌دهد و مربوط به پرتاب موشک‌ها بین 21 تا 26 ماه ژوئیه یک هفته گذشته است. در همین حال وزارت خارجه روسیه از گفتگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه در روز یکشنبه خبر داده و می‌گوید که دو طرف در این گفتگو بر لزوم برقراری آتش بس در شرق اوکراین تأکید کردند و در پی تبادل شدید آتش میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در حوالی محل سرنگونی هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین ماموران پلیس استرالیا و هلند مجبور شدند بازدید خود را از این محل لغو کنند. ده روز پیش در سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزی با شلیک موشک 298 مسافر و خدمه این هواپیما کشته شدند که هنوز بقایای بعضی از اجساد در آنجا باقی است و بازرسان بین‌المللی قادر به بازدید از محل نیستند. همزمان گزارش ها که از کشته شدن 13 تن از جمله 2 کودک در پرتاب خمپاره در روز یکشنبه در شرق اوکراین است. سپاسگزارم از شما که با این بخش کوتاه خبری همراه هستید و در ادامه این بخش خبری دعوت میکنم از شما که شنونده برنامه قربانیان 88 باشید که یک برنامه است که به صورت سلسله برنامه پخش میشه و این برنامه کاری است از مسیح علی‌نژاد. بخش دیگری از این برنامه 46 این قسمت از این سلسله برنامه رو با هم در اینجا میشنویم.
زندان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مادر سینی چای را زمین می‌گذارد و خودش کنار پسرش می‌نشیند تا او وسایلش را جمع کند. اینجا اهواز است و یعقوب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمایش در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران. یعقوب بروایه متولد سال 1361 است، پسر دوم خانه. با یاسر و یلدا برادر و خواهرش خداحافظی کرده و خانه را به مقصد تهران ترک می‌کند. مادر روسری نخی نازکش را روی سرش مرتب می کند و تا جلوی در برای بدرقه پسرش می رود. در که بسته می شود، مادر به داخل خانه بر می گردد. برادر، خواهر و پدر یعقوب نیز هر کدام دنبال کار و زندگیشان می روند. هیچ کسی نمی داند که در پایتخت چه می گذرد و چه اتفاقی در انتظار یعقوب است. چند روز از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران در خرداد 88 می‌گذرد که دلهره سراغ اهالی این خانه نیز می‌آید. یعقوب در تهران است و خانواده‌اش در اهواز نگران. جمعیت معترض به نتایج انتخابات به خیابان آمدند تا صدای اعتراضشان را به گوش مسئولان برسانند. 30 خرداد است و یعقوب بروایه اگرچه سیاسی نیست، اما صدای این اعتراضات را می‌شنود و او هم نگران است. آفتاب خرداد ماه میتابد اما نمیسوزاند. معترضان به نتایج انتخابات در گوشه گوشه خیابان ایستادند. نیروهای ضد شورش نیز در جای جای خیابان انقلاب مستقر شدند. ماموران برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که حالا در پیاده روها و خیابانهای اصلی تجمع کردند، به سمت آنها گاز اشک‌آور شلیک می کنند. چند موتور سوار نیز خودشان را به میان مردم می اندازند. آنها با لباسهای شخصی از موتورها پیاده می شوند، اما در دستهایشان باتوم دارند. باتومهایی که ناگهان بالا می روند و روی تن راه پیمایی کنندگان فرود می آیند. تمرین تئاتر در دانشکده تمام شده است و حالا یعقوب به همراه 2 تن از همکلاسی‌هایش از دانشکده‌شان در حوالی خیابان فلسطین به سمت میدان انقلاب راه می‌یابند. در خیابان ولوله است. صدای شیون و شعار در هم پیچیده. ناگهان گروهی از ماموران یگان ویژه و نیروهای بسیجی که برای کنترل راهپیمایی به خیابان آمدند، از موتورهایشان پیاده می شوند تا مردم را متفرق کنند. مردم خشمگین تر می شوند و برخی از آنها از جایشان تکان نمی خورند. مقاومت مردم نیروهای ضد شورش را هم عصبانی تر می کند. یعقوب و دوستانش حالا نزدیک مسجد لولاگر شدند. خیابان جای سوزن انداختن نیست. نیروهای ضد شورش نیز به تکاپو افتادند تا جمعیت را پراکنده کنند. ناگهان صدای تیراندازی می آید و جمعیت از جا می پرد، به سرعت راهی کوچه های اطراف می شود. یعقوب جا می ماند. 2 نفر از دوستانش که او را همراهی می کردند پریشان به اطراف نگاه می کنند تا نشانه ای از او بیابند. کمی آنسوتر یعقوب کف زمین افتاده و چند نفر دورش حلقه زدند. یکی فریاد می زند از بالای مسجد شلیک کردند. فرار کنید. باز هم دارن شلیک میکنند. یعقوب بروایه مجروح شده و بدن زخمی او کف خیابان افتاده است. مردم سراسیمه به کمک آمدند. دقایقی بعد یعقوب روی دستهای مردم بالا می رود تا او را به بیمارستان لقمان منتقل کند.
یعقوب رو اون روز تو بخش ویژه بیمارستان لقمان بستری کرده بودن. خیلی هم وضعیتش وخیم بود، ولی کن خب یعقوب تنها نبود. خیلی ها رو اون روز آورده بودن بیمارستان، خیلی زخمی ها رو آورده بودن بیمارستان. خانواده یعقوب وقتی که با خبر شده بودن، خودشون رو خیلی سریع رسونده بودن بیمارستان.
با گوشه روسری نخیش چشمهای خیس از اشک را پاک میکند. مادر یعقوب خودش را از اهواز به تهران رسانده و حالا کنار پسرش در بیمارستان لقمان است. دستهایش به هیچ جایی بند نیست. نمیداند باید چه کار کند. تشویش و استراب امانش را بریده. یک نفر خودش را به او نزدیک میکند و آرام در گوشش میگوید که مصاحبه کند و به رسانه ها بگوید که چه بلایی سر فرزندش آمده تا شاید کسی به داد آنها برسد. مادر یعقوب میگوید که تصویر پسر زخمیش را از شبکه های خارج ایران دیده و بسیار متأثر شده. او میگوید من یک بار صحنه زخمی شدن یعقوب را دیدم. اول باری که تصویر او را دیدم شکستم و درونم خالی شد. این مصاحبه مادر یعقوب بروایه در سایت روز منتشر می شود که از زخمی شدن فرزندش با اصابت گلوله‌ای در حوالی مسجد لولاگر خبر می دهد. اما در سوی دیگر ماجرا اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گفتگویی که بعدها با نشریه سروش انجام داده تیراندازی از بالای مسجد لولاگر را تکذیب می کند. مادر و پدر یعقوب در بیمارستان نگران جان فرزندشان هستند. چند چهره ناشناس دیگر نیز به آنها نزدیک می شوند و سوالاتی از آنها می پرسند.
آخه واقعا نمیدونم که از اطلاعات بودن یا از نیروی انتظامی. همش در کنار خانواده یعقوب بودن توی بیمارستان لقمان. چندین بار از پدر مادر یعقوب میپرسیدن که یعقوب چی میخون، کجاها میرفت، دوستاش کیا بودن. خب اینجور سوالات تو اون شرایط یکم خانواده نگران کرده بود. یعقوب هم افتاده بود بالای تخت و اصلا حالش خوب نبود.
یعقوب در کنار مادرش روی تخت بیمارستان لقمان تمام میکنه. مأموران امنیتی پیکر یعقوب بروایه را از همان بیمارستان لقمان تحویل گرفته در روستای بروایه اهواز به خاک سپردند و از خانواده‌اش خواستند تا سکوت کنند. خبر به اهالی دانشکده معماری میرسد و محمد رحمانیان کارگردان تئاتر و استاد دانشگاه یعقوب بروایه دست به قلم میبرد و در یادداشتی برای شاگرد خود در روزنامه اعتماد ملی چنین می نویسد: کدام درام نویس ناشی صحنه مرگ تو را رقم زد در این پیش بازی؟ قاعده بازی را به هم زدی یعقوب با شکوفه های به گل نشسته زخم های کاری سرت. تنها چند روز بعد روزنامه اعتماد ملی توسط نهادهای امنیتی توقیف می شود و روزنامه های نزدیک به حکومت یعقوب بروایه را بسیجی به هوادار دولت معرفی می کنند که به گفته آنها توسط اختشاشگران کشته شد. اما خانواده یعقوب دنبال شناسایی قاتل فرزندشان هستند. هیچ روزنامه‌ای در داخل ایران دیگر از یعقوب بروایه و خانواده‌اش نمی‌نویسد. اما همکلاسی‌ها و اساتید یعقوب دست از نوشتن و معرفی هویت واقعی او بر نمی‌دارند. شمس لنگرودی نیز در کتابی با نام 22 مرثیه در تیر ماه این شعر را برای یعقوب بروایه می سراید: بگریز یعقوب بروایه، بگریز، تو در ستایش زندگی به خیابان رفته بودی، مرگ به تو هدیه کردن.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.